مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت. انشالله که ساعتی رو که محضرتون هستم به بتالت نگذرونم. نکته اصلی اینه که برخلاف بقیه اساتیدی که تو این جلسات شرکت کردن و متخصص موضوعی بودن که دعوت شده بودن، بنده به عنوان یک شاگردی که این بحث رو شنیده و داره گزارشکار اساتید رو عرض میکنم خدمتتون، تو این جلسه هستم و لذا احتمالاً بخشی از سوالای خیلی فنی رو بنده نمیتونم پاسخ بدم. نکته دوم اینه که طبق عادت بنده من سعی میکنم با زبان روایی تر صحبت بکنم و کمی حس‌آمیزی توی بحث خصلت بالاخره بیان بنده است. و نکته سوم که در آغاز جلسه عرض کنم که من این بحث رو و این زاویه دید رو نسبت به اول نسبت به کیسانیه دنبال می‌کردم، با توجه به آنچه که از آقای استادمون حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای محمد تقی صبحانی دنبال کرده بودم. بعد یواش یواش در گذر تاریخ به اتصال این پروژه به سازمان دعوت بنی عباس رسیدم. یه مقداری خودم مطالعه کردم، یه مقداری هم خب اصل ایده دوره توی بحثای استاد صبحانی بود و بعد هم با پژوهش آقای دکتر بهرامی که پژوهشکده تاریخ اسلام اونو چاپ کرده به اسم کیسانیه و حالا زیر عنوانش یادم نیست، آقای دکتر روح الله بهرامی، یه مقداری ایشون هم ظاهرا همین نگاه رو پیدا کرده بود، به همین نگاه رسیده بود و تا یه حد زیادی اطلاعات جزئی که توی این روایت، این نحوه از روایت ماجرا و سازمان دعوت بنی عباس بود، اطلاعاتم تکمیل تر شد. لذا این روایت که عرض میکنم پس بین این دو متن و دو تا منبع میگرده. نکته سوم اینه که اساساً روایتی که بنده از کیسانیه دارم خدمتتون میدم کتاب کیسانیه جریان‌های فکری و تکاپوی سیاسی، تأملی جدید در باب زوال امویان و برآمدن عباسیان، دکتر روح‌الله بهرامی. کتاب خوبیه. پژوهشکده تاریخ هم کتابای خوبی رو معمولاً منتشر میکنه. این کتابای ترجمه‌ای مهمی رو ترجمه کرده و توی تاریخ اسلام، حالا این کتاب تألیفیه. نکته مهم اینه که بزنگاه اصلی این ایده تأملیه که در کیسانیه وجود داره و این تأمل یک تأمل درون شیعیه و با روایت غالب اهل سنت این نکته و این زاویه دیدی که دارم خدمتتون عرض میکنم خیلی در نمیاد. گرچه اتصال سازمان دعوت به کیسانیه و بعد به محمد حنفیه ممکنه کما پیش اونجا هم تصدیق بشه، ولی نحوه روایت که دارم عرض میکنم متکیه بر پژوهشیه که خود ما در فضای درونی فرهنگ شیعه داریم انجام میدیم و بر اساس این فرهنگ داریم کیسانیه رو تعریف میکنیم و اون رو به عنوان نه قالی میبینیم نه به عنوان یک جریان انحرافی، بلکه یک اتفاق پیچیده سیاسی اجتماعی درون در بستر شیعه بوده و بعد این اتفاق پیچیده با همه تلاش که میکنه انحراف پیدا میکنه و از کنترل صاحبان اصلیش خارج میشه. این فضای کلی رو من سعی میکنم تا حدودی خدمتتون روایتش کنم. ماجرا از بعد از عاشورا شروع میشه. شکستی که بعد از عاشورا درون فرهنگ تشیع ایجاد میشه به خصوص در کوفه شکست خیلی سنگینیه. توجه داشته باشید که مسئله کوفه اهمیت خیلی ویژه‌ای داره توی ماجرا، توی این ماجرا. ببینید، سرزمین های اسلامی یه ایالت هایی داشته که این ایالت ها ایالت های شبه پایتخت محسوب میشن، در اصل محل مدیریت یه بخشی از جهان اسلام. اگر حجاز رو کنار بذاریم که از بعد از بیرون آمدن امیرالمومنین دیگه اصلا پایتخت نبوده، ما پایتختمون امیرالمومنین پایتخت میاره به سمت کوفه، بنی امیه پایتخت میبره به سمت دمشق و شام، و تا آخرم منطقه غرب فرهنگ بنی امیه خودش رو حفظ میکنه و منطقه شرق که حالا بعدن بنی عباس که جزئی از بنی هاشم هستن به قدرت میرسن، اونا هم ناگزیر میان سمت عراق، ولی دفعه میرن شهر بغداد رو تأسیس میکنن و اونجا رو پایتختش میکنن. حالا ببینید، این شهر کوفه حداقل میشه گفت که شهر کوفه در زمان فتوحات، در زمان خلیفه دوم به این شکل تأسیس شده و محل حضور موالی ایرانی و تا حدودی میشه گفت که زبان اول گفتگو توی اون زبان ایرانیه. دیوان کوفه رو حجاج به زبان عربی تبدیلش کرد. تا قبل از حجاج دیوان شهر کوفه هم با زبان فارسی نوشته میشده. تو فشارهایی که حجاج آورده زبان عوض شده. سلام علیکم. این یه نکته. حالا درون این کوفه فضای فضای گرایش به سمت علوی هاست، یعنی در نزاعی که به خصوص تو زمان عثمان شکل میگیره توی کوفه گرایش به سمت علویگری خیلی زیاده، خیلی آشکاره. هیچ جایی از جهان اسلام به اندازه کوفه گرایش به سمت علویگری آشکار نیست. ببینید، مثلا گفته میشه که امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد داشته. امام صادق هیچ وقت کلاس درسی نداشته، یعنی از امام سجاد تا امام رضا ما کلاس درس نداریم، بعدش هم نداریم. ما ائممون مدرسه تو دیسیپلین و مدرسه ای که در فضای جهان اسلام است هیچ وقت کلاس ندارن. و نکته دوم این که هیچ وقت اصلا این آزادی عمل رو ندارن که شاگردها حتی روزانه رفت آمد داشته باشن. این رفت آمد ها معمولا مال ایام حجه که شهر خیلی شلوغه و همه در رفت آمدن و خونه همه بزرگان بنی هاشم خیلی شلوغ خلوغه. این فرصت یکی دو ماهی که قبل و بعد حج و تو ایام حج توی مکه هست، زمان اصلیه که امثال ابو بصیر و زراره و عبان و امثال اینا دارن توی این لحظه رفت آمد میکنن با امام صادق. و مجموعه کسانی که از امام صادق روایت کردن غالبا مال این دوره، الا اونهایی که از اهل سنت هستند و خلاصه رفت آمدشون تو ایامیه که نگران نیستن و میتونن رفت آمد کنن، ولی اونهایی که جزء جریان تشیع هستن یا با جریان خلافت مشکل دارن، همشون کسانی هستن که تو این بازه های شلوغ پلوغ دارن به ائمه ما دسترسی پیدا میکنن. این یه نکته. خب توی این کوفه سید الشهدا به سمت این کوفه نامه این کوفه رو جواب میده. یک 10-12 هزار تا نامه برای حضرت اومده. سرجم اونایی که امضا کردن 10-12 هزار نفر تا 18 هزار نفر نامن یا حداقل اونهایی که دارن با مسلم ابن عقیل همراهی میکنن تا حلوش 18 هزار نفرن. ولی شهر بالاخره تکثری داره دیگه. وقتی عرض کنم که ابن زیاد شروع میکنه توی شهر برای سپاه برای امام حسین جمع کردن، تقریبا به راحتی 30 هزار تا از جریان مخالف جمع میکنه. اینجوری هم نیستش که مثلا کسانی که اومدن توی کربلا مجبور بودن از شیعیان بیان. داریم کسانی که مثلا از این 30 هزار نفر آدمایی که نیومدن تو جنگ شرکت بکنن، دلشون میخواسته تو حاشیه باشن، به تعبیری که الان رایج شده از بحث استاد قنبریان، یک عده‌ای هستن توی این نقطه که اینا مثلا توی کوههای اطراف نشستن و التماس خدا پیغمبر میکنن که خدایا کار به جنگ نکشه و این حرفات. اینا بالاخره این 30 هزار نفر یه بخششون هم اینا، حالا چقدر نمیدونم، ولی به هر حال 30 هزار نفر از جریان مخالف جمع شده توی کربلا. در مقابل کوفه یک آتش زیر خاکستریه. این حالت ورشکستگی بعد از عاشورا خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. یعنی امام حسین بیاد و ما نریم کمکش و یهو ظرف 7 8 روز خبر بدن از مثلا 100 کیلومتری که 7 8 روز امام حسین رو محاصره کرده ابن زیاد و بعدم کارو تموم کرده. این اتفاق خیلی توی فضای توی حافظه تاریخی شیعه خیلی اثر سنگینی گذاشت. اما اگر برگردید به عقب متوجه میشید که آنچه که شما دارید تو این لحظه تاریخی بهش میگید شیعه، در از یک جریان سیاسی علویه و هنوز درکش از امامت به شدت تحت تأثیر درکیه که از خلافت داره. یعنی همونجوری که خلیفه خیلی آدمی که اشتباه میکنه، نمیدونم تند میره، کند میره، خطا میکنه، از امامت هم یک درک اعتقادی به معنایی که شما از مثلا از زمان امام سجاد و امام باقر و امام صادق دارید که خواصی هستن که یه درک اعتقادی از امامت دارن و بعد از زمان امام کاظم یه مقداری گسترده تر میشه و بعد در زمان امام رضا با بیانی که امام رضا میکنه توی نیشابور که میگه که به شرطها و شروطها و عدم شروطها و دوباره اون معنای اعتقادی امامت رو عیان میکنه و بعد پامیشه میره تو مرو خودش مناظره میکنه، مأمون وادار میشه به نفع امامت امیرالمؤمنین مناظره بکنه. این اتفاق توی عرض کنم که توی وقتی شما میایید بعد از عاشورا، یعنی از بعد از امیرالمؤمنین تا این ایامی که میشه سال هولوش سال 100 که هولوش امام صادقه، شما با یک علوی گرایی به معنایی که امیرالمومنین یه آدمی بوده که خیلی با فقرا سازگار بوده، خیلی به سمت موالی نگاه مثبتی داشته، انسانتری بوده، با یه همچه فرضیه یه جریان سیاسی داره شکل میگیره و این جریان سیاسی بعد از عاشورا به طور طبیعی به جای اینکه بره به سمت فرزند امام حسین یا فرزندان امام حسن، میره به سمت دیگر فرزندان امیرالمومنین که تو اون موقعیت با توجه به شخصیتی که محمد حنفیه داره، این گرایش به سمت محمد حنفیه بیش از بقیه است. محمد حنفیه هم آدم شجاعیه، هم آدم جنگجوییه، بالاخره جزء پرچمداران جنگ جمله. همین که بالاخره یه بخشی تعدادی از برادرانش هم مثلا توی کربلا به شهادت رسیدن، جمع محدودتر شده، توی این جمع هم از همه خطیبتره، از همه اهل علمتره، خصوصیاتی یه گرایشاتی به سمت علم و اینا هم خیلی جدی خودش داره، خودش آدم عالمیه تقریبا، حالا غیر از اولاد از زهره که اونا الان دیگه نیستن. توی این شرایط حالا محمد حنفی خصوصیات هم داره ها، یعنی واقعا مثلا توی تاریخ توی اون مثلا پرچم داده امیرالمومنین بهش، یه جاهایی مأموریت هایی که بهش سپرده شده، گاهی اوقات حتی این مأموریت ها باعث این شده که مثلا بعضی بگن نکنه مثلا بر توی خود کیسانیه که گرایش دارن به محمد حنفیه، یه وقتایی مثلا اینا رو فضیلت بر اولاد حضرت زهرا هم بعضی موقع گرفتن. حالا اینا رو بذارید به کنار، نکته ای که هست اینه که به نظر میرسه که خود محمد حنفیه هم یه همچه درکی از خودش داره، یه همچه درکی از امامت داره. یعنی امامت مسئله سیاسیه تو ذهنش، نه یه مسئله اعتقادی که نسب نیاز داره از بالا. این خصلت این که این نسب از سمت خدای این نیست. اگر دیده باشید غالبا توی مثلا اون دوره حرف از اینه که امامت نیاز به وصایت داره، وصی باید باشید و باید توی مثلا مسیر اولاد ادامه پیدا بکنه بر اولاد امیرالمومنین. توی مباحث کلامی هم هست که مثلا ما توضیح میدیم که وصایت رو چجوری میفهمیم، با وصایت به معنای ارث فرق داره. ولی به نظر میرسه که روایاتی که راجع محمد حنفیه هست روایت درستیه و محمد حنفیه یه درک سیاسی از امامت داره. بعد از عاشورا امام سجاد و خاندان اهل بیت که همراه امام سجاد و امام حسین تو کربلا هستند،
تا محرم سال 65 کاملا در عزاداری هستن. در آستانه محرم سال 65 خبر اینکه مختار ابن زیاد رو کشته، حالا خبرش یا در آستانه محرم میرسه یا بعد عاشورا مثلا خبرش به مدینه میرسه. وقتی مختار ابن زیاد رو میکشه و خبرش میاد، حالا یا فتا سرش هم میفرستن مدینه، اونجایی که گفته شده که اهل بیت سیاهشون رو در آوردن. تا قبل از اون کار اصلی اهل بیت عزاداریه و تقریبا کار سیاسی، کار اجتماعی دیگه‌ای شما نمیبینید. و تو این دوره است که امام سجاد میگه مثلا من برای زنها غذا حتی درست میکردم. یه بخشی از این تاریخ و امام سجاد اصلا وارد شهرم نشده، سیاه چادری حضرت زدن و بیرون شهر زندگی کردن. حالا چقدر از این بازه زمانی سال 61، محرم 61 تا محرم 65 چقدرش، یعنی حلوش ربیع 61 که امام سجاد بر میگرده مدینه، به نظر میرسه که تو این دوره خیلی هم چیز دلش میخواد که بنی امیه دلش میخواد امام سجاد رو بکشه و به مرور هم هی بیشتر دلش میخواد و از اینکه چرا این کارو نکرده بیشتر پشیمون میشه. چون به هر حال اهل بیت تمام هم و غم خودشون رو توی چند سال اول میذارن رو روایت کردن عاشورا و اجازه نمیدن که مثلا توی یه بازه زمانی مثلا چند ماهه روایت عاشورا تموم بشه و عزاداری، نه، عزاداری امام حسین حداقل 61 تا 65 ادام به عنوان تنها کار اهل بیت تو مدینه است. توی این دوره گرای همه وقتی کاروان اسرا اومد توی عرض کنم که کوفه، اهل کوفه پشت همون دروازه کوفه به امام سجاد گفتن آقا غلط کردیم، اونایی که مثلا شیعه بودن و کم گذاشته بودن، حضرت قبول نکردن، گفتن نه با ما باشید نه بر ما. اینا طرح امام سجاد رو نفهمیدن، فکر کردن امام سجاد داره میگه که مثلا، یعنی درس به این نتیجه رسیدن که خب این آقازاده جوان توی این صحنه خیلی بهش فشار اومده و اینا، دیگه به طور طبیعی از سیاست عزلت گرفته و خلاصه رفته تو حاشیه، دیگه این آدم نمیخواد کار سیاسی بکنه و با توجه به دیدگاه سیاسی که اونا به امامت دارن، امام سجاد عملا نمیتونه دیگه امامت اونا رو به عهده بگیره و اونا از با احترامی که احیانا برای امام سجاد قائل بودن ولی دیگه امام سجاد رو به عنوان رهبر نمیدیدن. تو این دوره رجوع جدی میشه به محمد حنفیه. محمد حنفیه به هر حال تصمیم میگیره که از این فرصت برای احیاء علوی، جریان علوی و مکتب اهل بیت کاری انجام بده. با جدی شدن ماجرای مختار، خب عملا چون مختار به او به اسم مهدی و قائم و اینها دعوت میکرده و محمد حنفی هم هیچی نمیگفته، عملا یک تصویر منجیواری نسبت به او شکل میگیره و او هم توی نامه هاش و مکاتبه هایی که با طرفدارهای خودش و اینا داشته خیلی بالاخره هیچ وقت با این درگیر نشده. توی ماجرایی که یه ماجرایی پیش میاد، به محمد حنفیه میگفتن بیا بیعت کن. کی بهش میگفته؟ هم از سمت خلیفه، یعنی از سمت دمشق پیغام می اومده که باید بیعت کنی، هم از سمت زبیری ها پیغام می اومده. محمد حنفی با یه روش ساده ای سالها این بیعت کردن رو عقب میندازه. روشش چیه؟ روشش اینه که میگه که من با کسی بیعت می کنم که همه بهش رضایت داده باشن و کسی که همه بهش رضایت داده باشن من به عنوان نفر آخر با اون بیعت می کنم. حجاج وقتی میاد توی مدینه حاکم، توی از مدینه میارنش کوفه و بصره، حاکم کل منطقه شرق میشه، به یکی از آدمایی که گیر میده محمد حنفی است. البته چیز بوده دیگه، میدونید والی مشترک بوده دیگه، کل منطقه حجاز و شرق در اختیار او بوده. محمد حنفی با این جواب میده تا وقتی که بالاخره او میاد، اشتباه گفتم، اول دوره کوفه بوده بعد میاد والی مکه میشه، توی این دوره محمد حنفیه تو مکه است. محمد حنفیه جمع میکنه میره مکه به خاطر اینکه شهر امنه. میدونید یه خصلت استثنایی داره مکه توی فرهنگ اسلام، هیچ کی توش نباید بجنگه. حتی روایت داریم، حالا من نمیدونم ما هم روایت داریم اینا، ولی اهل سنت روایت‌های تاریخی اینجوری دارن که پیغمبر وقتی مکه رو فتح کرد اومد توی یکی از سخنانش گفتش که خدا اینجا رو شهر امن قرار داده، حرم امن خودش قرار داده و اجازه هیچ جنگی رو نداده. برای من هم چند ساعتی این حکم برداشته شد و حالا دوباره برگشته. مثلا یه تعبیر اینجوری اهل سنت. حالا با اون که حالا اعتبار سنجی این که حالا بپذیریم این حدیث رو یا نه، که تو تاریخ اونا آوردنش. اینجا محمد حنفی داره توی مکه زندگی میکنه، بهش فشار میارن، یه بار بهش فشار میارن سر قضیه محمد، سر قضیه مختار که تو باید بیعت کنی. توی این دوره فشار که بهش زیاد میشه میبرنش زندان، میگن که اگه بیعت نکنی اعدامت میکنیم، میکشیمت. توی همون ماجرایی که میبرنشون شعبه ابی طالب و توی این دوره محمد حنفیه تا روز آخر دیگه مطمئن میشه که کار از دستش برمیاد، پیغام میفرسته برای مختار. مختار گروه های پراکنده ای رو از سمت کوفه راهی میکنه به سمت منهج. اینا میان انقدر پراکنده میان کسی متوجه نمیشه که یه لشکری داره از سمت کوفه میاد. بعد توی مکه اینا همدیگه رو میابن و میان با چوب دستی میان توی اون حجره زمزم و محمد حنفیه رو که دیگه روز آخر بوده و روزی بوده که خودش میگه غسل شهادت کرده بودم که دیگه مثلا دیگه من شاید زنده نمونم و دیگه بعدش هم معلوم نیست چجوری منو دفن کنن، تو اون روز میان با چوب دستی میان و محمد حنفیه رو آزاد میکنن و او رو از این دور که دعوای با زبیری هاست، زبیری ها توی این دور دارن با او درگیر میشن، نجاتش میدن و اونو میبرنش بیرون. توی دور بعد وقتی زبیری ها از بین میرن، چیز میاد سراغش، حجاج ابن یوسف میاد سراغش، میگه که خب خودت گفته بودی که اونی که دیگه همه سرش اجماع کنن دیگه، خب کس دیگه نمونده، بیا نوبت بیعت کردنت. توی این لحظه خب توی این فاصله طولانیه و خیلی ماجرا داشته این گروهی که بهشون میگن خشبیه، اونایی که با چوب اومده بودن نجات دادن محمد حنفیه رو، اینا باهاش موندن. ظاهرا 4-5 هزار نفرن اینا پیش محمد حنفیه موندن، باهاش رفتن شعبه ابی طالب، باهاش رفتن طائف. بعد عبدالملک بهشون گفت تو شام بهتون اجازه زندگی میدم، رفتن سمت شام. اونجا که رسیدن پشیمون شد، دوباره برگشتن سمت طائف. وقتی برگشتن سمت طائف تو راه خبر رسید که عبدالله ابن عباس از دنیا رفته و محمد حنفیه درخواست کرد که بگید نمازشو نخونن تا من برسم و رسید و نمازشو خوند و بعد دفنش کردن. این ماجرای محمد حنفی است که سال 81 از دنیا میره، ولی توی تیکه دوم بالاخره مجبور میشه به بیعت. فقط قبول نمیکنه بیعت کردن رو، هی شونه خالی میکنه. حجاج میگه که وقت نداری، یه نفر رو میفرسته به سمت شام، برای عبدالملک یه نامه مینویسه، توش یه سری شروط میذاره. یکی از شروطش اینه که آدمایی که با من هستن رو باید آزادشون بذاره اینا برن و کسی اینا رو دنبال نکنه، هر جای اقطار اسلامی خواستن زندگی کنن. عبدالملک با همه شروط او موافقت میکنه و پیغام میفرسته که محمد حنفی را تکریم کنید. اون خطایی که مثلا یزید در مقابل امام حسین کرد و اصلا سعی میکنه به سمتش هم نره و موفق میشه فضا رو چیز میکنه، فضا رو آروم میکنه. اما بعد از این اتفاق یک بحران بزرگ کلامی الهیاتی شکل میگیره تو این جمع. ببینید یه سازمانی شکل گرفته، یه سازمان دعوتی که نوک پیکانش محمد حنفیه است و او کیه؟ او قائمه، قائم آل محمده و روایت های قیام به او تطبیق داده میشه و بهش هم ایمان شدیده دیگه، ایمان که بخواه این پسر هم میاد مبینه دیگه. این آدم با این حالی بزرگی که از منجی بودن حول او شکل گرفته، وقتی میاد با عبدالملک بیعت میکنه، خب یه شبهه کلامی خیلی گردن کلوف شکل میگیره دیگه. این خودش هم یه نامه‌ای می‌نویسه در جواب با همه اختلافات که سعی که این نامه مال او هست یا نیست. این نامه‌ای که حالا موجوده توی اون توضیح میده که بالاخره قیام آل محمد به عقب افتاد و شروع میکنه مثلا توضیح دادن و اینا، ولی خیلی طول نمیکشه که بعد از این اتفاق بالاخره فکر کنم یکی دو سال تو سال 83 او از دنیا میره، اگه حالا تاریخ ها رو اشتباه نکنم. یه خورده نرسیدم برای این جلسه هیچ مطالعه بکنم، لذا ممکنه تاریخ ها 81 یا 83 مثلا اشتباه باشه. مثلا 81 بیعت با عبدالملک، 83 فوتشه، یه همچیزی. یکی دو سال، تو این یکی دو سال بالاخره او داره از چیز فاصله میگیره دیگه، از اون حاله منجی باید فاصله بگیره. ولی این جمعی که از سال 61 تا سال 81-82 دنبالش را افتادن، 20 ساله دارن الهیات و کلام میگن، اینو باید چکا کنن. محمد حنفی توی مسیری که داشته، مسیر به سمت طائف، طائف کجاست؟ طائف یه شهریه، کوشک، کوشک پولداریه. فرض کنید شمال وسط ویلاهای مثلا یه شهرک ویلایی در نظر بگیرید که آدمای سیاسی هم اگر اونجا ویلا دارن، ولی شهر سیاسی نیست. لذا وقتی مثلا اون میره به سمت طائف، یعنی اینجا ظرفیت سیاسی بازی نداره و عملا اخراج او به سمت طائف و اینکه رضایت میدن او در طائف بمونه با اطرافیانش، دست یعنی برو یه جایی که به لحاظ سیاسی اثر نداره. عبدالله ابن عباس هم رفته اونجا. خب این اتفاق باعث اینه که فضای دور، فضای کلامی جدیدی شکل بگیره، اینکه اینو توضیح بدن که این چه اتفاقی افتاده. محمد حنفی توی مسیری که داشته میرفته کنار کوه رضوا، یه جایی توی یکی از سفرهاش اونجا از دنیا میره. ببینید فشار چقدر زیاده که قصه پردازی های اسطوره‌ای که سابقا توی مثلا ایران و نمیدونم جاهای دیگه سابقه داشته به کمک اینا میاد. میگن که محمد حنفی گناه کرد که چیز کرد، قیام منتفی کرد و الان در کوه رضوا خدا اونو به زنجیر کشیده، تا وقتی که توبه کنه و توبهش پذیرفته بشه اونجاست، بعد که توبهش پذیرفته بشه خدا برش میگردونه. این میشه اون ماجرای کوه رضوا و اون ماجرایی که کیسانیه شروع که هم خشبیه درست کردن برای کلمه کیسانی، هم که عنوانیه که بر اساس شکل‌گیری فضای اجتماعی هول و هوش مثلا مختار بوده. ببینید بعضی از این اصطلاحات خیلی نمیشه دقیق مشخصش کرد. مثلا شما نگاه کنید، به ما میگن حزب اللهی، بعضیا به ما میگن اصولگرا، بعضیا به ما میگن، هر کدومشون یه موتنی داره شکل‌گیری عنوانش، به تقریبا به یه تیپ آدم گفته میشه. حالا ممکنه یه گروهایی هم ازش بیفتن بیرون، توی حزب اللهی باشن تو اصولگرا نباشن، یه گروهایی تو اصولگرا باشن تو حزب اللهی نباشن، ولی حدوداً به لحاظ اجتماعی شما دارید با یه، خلاصه این کلمات و این اصطلاحات خیلی به لحاظ اجتماعی مهم نیست. کیسانیه بگید به لحاظ اینکه این گروه توی قیام مختار خودشو پشتیبان اصلی قیام مختار بوده بهش میگن کیسانیه. اگه به لحاظ اونایی که دور خود محمد حنفیه هستن و اون 4000 نفر بگیرید بهشون میگن خشبیه، اگه نمیدونم به لحاظ فلان اتفاق بگیرید بهشون میگن نمیدونم چی یه چندین اصطلاح به تبع اتفاقاتی که افتاده تو گذردن، ولی به گروهایی از همین یه جریانی که امامت رو سیاسی میبینه با محمد حنفیه داره دنبالش میکنه و بعد براش مأموریت یه عدالت خواهی و یه قیام توی همون لحظه در نظر گرفته، همین این ماجرا. این گروه بعد از محمد حنفیه، توی روایت ما اینه که محمد حنفیه وقتی از دنیا رفت، مؤمن از دنیا رفت، کی؟ توی سال اون یکی دو سال آخر که اومده بود حج، یه مواجهه با امام سجاد داره و توی ماجرای حجرالاسود متوجه میشه آقا امامت فراتر از این حرف هاست و امام من نیستم، امام علی ابن حسینه. ما تو روایت همون اینه، روایت امام صادق این که محمد حنفی خلاصه مؤمن از دنیا رفت. ولی یه فرزندی داره به اسم ابو هاشم، عبدالله ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب، اسمش عبدالله، کنیش ابو هاشمه. ابو هاشم امامت رو ادامه میده و تو ادامه دادن امامت اون یواش یواش دیگه یه کمی فاصله میگیره از فضای. ابو هاشم خیلی آدم عجیبیه. ابو هاشم فکر میکنم 11 تا بچه براش گفتن، انقدر تو مبارزه و سختی بوده، وقتی از دنیا میره هیچ کدوم از این بچه ها زنده نیستن. و خودش عبدالله داماد عبیدالله ابن عباسه، همونی که فرمانده سپاه امام حسن بود و قیاره با 10 میلیون دینار 1 میلیون دینار ول کرد رفت. گفتن مثلا یکمی اخلاقش به باباش میخورده، آدم مرفهی بوده، مثلا اینجوری بوده. عبیدالله یه دو تا دختر داره، یه دخترش اسمش عالیه است، اون عروس عبداللهه. ببینید سه تا پسر از عباس معروفه دیگه. فضل که همون کسیه که اون روز آخری که پیغمبر میخواست بره نماز بخونه، یه طرف زیر بغلش رو امیرالمومنین گرفته و یه طرف فضل. فضل تو همون دوره فتوحات کشته شده. یه عبداللهه که همین آدم باسواده است، که علوی ابن عباس معروفه. یه عبیدالله اونیه که باسواد نبود ولی آدم سخی بود، آدم از این پولدارای مثلا اهل بذل و بخشش و این تیپی، ولی خب کلا اهل رفاه مثلا بود. این دوتا بچه‌شو اون تو غارت‌هایی که معاویه میفرستاد، بسر بن عطا، آره، اون دوتا بچه اینو کشت. ولی وقتی 1 میلیون پولو بهش پیشنهاد داد، جمع کرد رفت سمت معاویه. حالا دقیقا صحنه چه جوری بوده و چه اتفاقی افتاده، این دوره باید تو دوره امام حسن تحلیل بشه. این آقای عبیدالله دوتا دختر داره، یه دخترش زن ابو هاشمه، یه دخترش عروس عبداللهه. اسم اون عالیه است، اسم این فاطمه است. پس فاطمه میشه همسر ابو هاشم، عالیه میشه همسر یکی از پسرای عبدالله ابن عباس معروف. ابو هاشم خیلی تو مبارزه بود، تو دوران عبیدالله تو کش و قوس بود و اینا. سلیمان برادر عبیدالله وقتی به قدرت رسید، ابو هاشم رو صدا کرد شام، ولی به این نتیجه رسید که نمیشه با این کنار اومد. تو راه یکی از کارهایی که انجام میدادن که بعدن سر بنی هاشم، مثلا مأمون خیلی بلا را سر بنی هاشم آورده، تو راه شما داشتی میرفتی، میرسیدی به یه قبیله ای، بعد ازشون آب میگرفتی، ازشون شیر میگرفتی. یکی از انواع اقسام ترور کردن ها این بوده. بعد که شیر میگرفتی مثلا بخوری، بعد معلوم شد این شیر مسمومه، میرفتی مثلا دو ساعت بعد که حالت بد میشد، یکی رو میفرستن بره عقب ببینه که اینا چی بهت دادن، مثلا پادزرچی. میگم که اصلا هیچ قبیله اینجا نیست، همه چی الکی بوده. از این جور با این مدل خیلی آدم کشتن تو اون دوره. ابو هاشم هم همین بلا سرش میاد، با اینکه دو به شک بودن که بخورن شیر یا نخورن، ولی بالاخره اعتماد میکنن. و وقتی میبینه اینجوریه، کجا بوده؟ هولوش فلسطین بوده. میگه پاشیم برید منو برسونید فلسطین، خونه محمد پسر این عالیه، خونه این منو برسونید. کجا؟ توی فلسطینه. میبرنش خونه او، حالا اسم شهرش هم یادم رفته، اون نقطه‌ای که اون این آقای محمد بابای منصور و صفاح و ابراهیمه، که اینا بعدن میشن کی؟ میشن کسانی که بنی عباس و اینا تأسیس کردن. سال چند؟ سال 98ه، هنوز تا پیروزی 34 سال مونده. محمد ابن نمیدونم علی ابن عبدالله ابن عباس اگه اشتباه نکنم. وقتی ابو هاشم از دنیا میره، خب ابو هاشم سازمانی که از پدرش به ارث رسیده بود تبدیل به یک سازمان زیرزمینی کرده. خصلت اول. خصلت دوم اینه که این سازمان زیرزمینی یک سازمان سیاسی نیست. این نکته مهم اینه ها. این یک سازمانیه که با یک روایت کلامی الهیاتی برای شما یک جهان شبیه به جهان اسطوره ها درست کردن و شما الان احساس میکنید وسط یک درگیری آخر زمانی هستید و بدون اینکه سر مبارزه معلوم باشه دارید میجنگید. چرا؟ مثلا محمد حنفیه رو میگن چی؟ میگن که محمد حنفیه غیبت کرده حالا بر میگرده. خب دو نسل سه نسل فکر کنم دو نسل اینجوریه. بعد یک اگه اشتباه نکنم یه برادری داره ابو هاشم به اسم حسن، حسن یه پسری داره به اسم علی، علی ابن الحسن. بعد اون یه پسری داره که به اون که میرسه او بچه نداشته. وقتی اون از دنیا میره میگن خب این دیگه بچه نداره، موقع ظهور محمد حنفی است. ببین چقدر فضا قصوی شده، اصلا از حالت یه فضای اجتماعی مبارزه اجتماعی به یک مبارزه فرقه‌ای که درون یک قصه تنیده شده تبدیل شده، یه همچه اتفاقی براش افتاد. این قصه بزرگ پر از روایات بلایا ملایا، یعنی پر از روایت های راجب این که مثلا چه اتفاقاتی میفته بعدن اینجوری میشه، هرچی روایت های اینجوری از پیغمبر، از امیرالمومنین، از آدمای پیشگو، از اهل نجوم و نمیدونم این حرفا، هرچی بلدن ریختن توش یه چیزایی درست کردن. یه سرش اینه، یه سر دیگه‌اش هم اینه که آقا روایت‌های غیبت رو می‌گیرن و شرایط زندگی در دوران غیبت، و توی این شرایط غیبت شما رو دعوت می‌کنن به سمت یه جور زندگی که همش در مبارزه است، بدون اینکه شما لزومی باشه که یک سازمان نظامی باشید و حتی بدون اینکه شما یک سازمان باشید. شما یک عده‌ای هستید که به صورت پراکنده هم اگر توی یه دونه شهر باشید همتون برانگیخته شده به سمت بر علیه بنی امیه. هر چی بنی امیه دون خان درست کن شما میخواد بزنید و بین ببریدش. بلا تشبیه وضعیتی که الان توی غرب گرایی سمت ایران تو ایران شکل گرفته که جمهوری اسلامی کلا فقط جمهوری اسلامی بده، یک هر کاری انجام بده بده کلا، و بعد برانگیخته شده جامعه به سمت مدرنیته. یعنی این بدی شما هر کاری انجام بدید چون جمهوری اسلامی انجام داده بده. دو چی خوبه؟ مدرنیته خوبه. خیلی فانتزی ها مدرنیته که تو ایران هست و گرایش به سمتش الان هست خیلی فانتزیه، اصلا مدرنیته این شکلی نیست. چی؟ آره اینی که الان داریم میریم به سمتش و داریم به سمتش گرایش داریم این خیلی فانتزیه، ولی به هر حال جامعه شما به سمت یه همچه وضعی در نظر بگیرید. یه کسانی به اسم دایی ها اینا دارن ایجادش میکنن. تکامل یافته این پروژه بعدن تو دوره فاطمیون هست که دیگه میبینید دایی ها اصلا همشون قصه گو و شاعر و این تیپی هن، سفرنامه نویس و اینجوری هن. ولی توی این دوره هنوز این تکامل در این حد نیست، ولی اصل ماجرا همینه. روایت های مربوط به اتفاقات و پیشگویی ها و امثال اینها یه جهان معنایی آخرالزمانی خاص داره درست میکنه، بعد شما توی این دارید زندگی میکنید و معتقدم نیستید که این مثلا مال مثلا ما شیعیان دوره غیبت کبرا که معلوم نیست کی باشه. نه معلومه، خیلی طولانی نیست، بدوید خودتون آماده بکنید الان هست که ظهور بشه. یکی از اتفاقاتی که توی این دوره افتاده اینه که این سازمان که توی کنترل مثلا ابو هاشم، تو کنترل اولاد محمد حنفی است، توی مرگ ابو هاشم میفته دست آل عباس. چجوری؟ محمد ابن علی ابن عبدالله که ابو هاشم تو خونش از دنیا رفته که به تعبیر پسرخاله بچه هاشه، این بعد از این که مثلا حالا من دارم با پیازداغ تعریف میکنم دیگه، ولی داستان این شکلیه، حدودا این شکلی بوده. وقتی که دارن ابو هاشم رو دفن میکنن میبینن این همش تو فکره و هی تو با خودش پچ میکنه و هی بالا پایین میکنه، بهش میگن چیه؟ میگن هیچی ولش کن. نه نمیشه، هی معلومه یه چیز مهمیه ولی نمیخواد بگه. توی یه کش و قوسی بالاخره میگه که آره. بعد تازه اینا مثلا اینجوری نیست که راحت گفته شده باشه، چون سازمان زیرزمینی اینجور حرفا هم اینجوری نیست با مثلا متشیع این گفته شده باشه که آقا یه همچه اتفاقی افتاده. یه عده خاصی، اونایی که خاص اطراف ابو هاشم هن اومدن دارن دنبال کار ابو هاشم هستن، میبینن نهی با خودش حرفای میزنه، حرفشو میخوره و بهش میگن خلاصه تهش چی شده؟ میگه نمیشه اصلا، من اشتباه میکنم مثلا، نه نشده اشتباه، ولی ولش کن اصلا ارزشش رو نداره. هی آخه چی شده چی شده؟ فکر میکنن خب خبر مهم. میگه واقعیتش اینه که ابو هاشم امامت رو به من وصیت کرد. مگه میشه امامت از آل ابی طالب در بیاد؟ نمیشه، من اشتباه میکنم، ولش کن اصلا. اینقدر ظاهر کار صادقانه است که خب یه بخشی از سازمان قانع میشه که ابو هاشم این کارو کرده و احتمالاً یه بخشی هم مثلا پول خرجشون کرده و امثال اینا، ولی به هر حال این اتفاق افتاده و یه بخشی از اون سازمان با اون بند و بیل و تجربه و سابقهش مفت مسلم میفته دست محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس. خب این سازمان توی این 34 سال یه سازمان دعوت گسترده درست میکنه. یکی از کارهایی که شاید مثلا اینم جالب باشه گفته بشه اینه که این دایی ها، اینا که دعوت میکنن مردم رو به دشمنی با بنی امیه و به دعوت میکنن به آل پیغمبری. بعد جالبه که دیگه محمد حنفیه میگفتش که من اگه همه مردم رضایت بدن، من هم آخرین نفر با اونی که همه رضایت دادن بیعت میکنم. شعار بنی هاشم توی بنی عباس توی چیز چیه؟ الرضا من آل محمد. الرضا من آل محمد یعنی چی؟ یعنی اونی که همه راضی اند ولی از آل محمد باشه، اونی که همه بهش رضایت بدن. ببینید کاملا فضای کلامی طیف محمد حنفیه و رفتارهای کلامی الهیاتی او سواره. بعد میاد اینا میان شروع میکنن به دعوت کردن. یکی از کارهایی که میکردن این بوده، میگفتن که روایتهایی که مثلا اون امام غائب کجاست، میگفتن روایتها رو اینجوری توضیح میدن، میگفتن اون امام غائب یکی از بزرگان آل هاشمه و توی مدینه توی سجاده خودش توی محراب خودش نشسته منتظر آماده شدن شماست. بعد اینا مردم از اقطار اسلامی می اومدن حج، بعدش می اومدن مدینه دنبال علامت شناسی که کدوم یکی از اینا می خوره. که اینقدر که این موج سنگین میشه، دو تا اتفاق هست که دوتاش روایتاشو اگه یادم درست یادم باشه کلینی اینا رو نقل کرده. یکی من اینو از خودم روایت کافیشو یادم نمیاد کدوم جلد بود، ولی من اینو توی کتاب اسد حیدر که امام صادق و مذاهب چهارگانه نقل شده بود اونجا رو یادمه. مرحوم اسد حیدر تو اون کتاب چهار جلدیش آوردتش، شیش جلدیش. دو تا اتفاق افتاده. یکی این که ببینید دایی ها هم نمیدونن سر کار، سر این سازمان زیرزمینی که کاملا با ادبیات اعتقادی اداره میشه نه با سازمان سیاسی ظاهری، خود دایی هایی که دارن می جنگن از ابو مسلم تا دایی کوفه و بصره هیچکی نمیدونه سر کیه. دو تا داستان نقل شده. یکی این که وقتی می اومدن مدینه مردم تو ایام حج، اینا به تکاپو می افتادن، مجلس را می انداختن، همین ابراهیم پسر محمد، ابراهیم و منصور و صفاح مجلس را می انداختن، امام صادق رو دعوت می کردن، پسر امام سجاد که خیلی پیر بود، حالا اسمشو الان یادم رفته، اونو دعوت میکردن. خلاصه هر کیه معمریتی داشت، یه بزرگتری داشت از فرزندان امام حسن، عبدالله ابن حسن ابن حسن بابای محمد که بعدن کشته شد بهش میگفتن نفس زکیه، اینا رو همه رو دعوت میکردن و بعد میگفتن که آقا مردم منتظرن. حالا اونا فکر میکنن که مثلا یه نفر، ما که میدونیم یکی باید مسئولیت به عهده بگیره، بیایید مسئولیت به عهده بگیرید، یکی قبول کنه. آقای عبدالله ابن حسن شما قبول کن، آقای ابن علی پسر امام سجاد شما قبول کن. یه روایت هستش که امام صادق علیه السلام تو یکی از این جلسات تو حین جلسه نیامد، آخر جلسه که دیگه همه متفرق شد داشتن متفرق میشن، امام صادق اومد. ببینید زمان کیه؟ زمان امام صادق دیگه. و شروع کردن از با امام صادق صحبت کردن و امام صادق یه اشاره میکنن به صفاح، میگن که این خلیفه میشه، این ابازرده خلیفه میشه، اینو که میگن میفرستن سراغ ابراهیم، میگن بودو بودو بیا، که امام صادق زبون با کرده و داره اخبار غیبی میگه. برمیگردن و یه دیالوگ اینجا شکل گرفته. تو این دیالوگ چند تا سوال عجیب اونو پرسیدن. یکی این که پس دولت شما چی میشه؟ حضرت میفرمان که دولت ما بعد از دولت شماست. دو این که حضرت میفرمان ولی یادتون باشه ما رو اذیت نکنید و ما رو نکشید، که خیلی عاقبتش برای شما سخته. چند تا نکته اینجا رد و بدل شده، خلاصه توی یه صحنه اینجوری نشد، ولی قیافه یه صحنه جالبتره برای من، برای بحث من مهمتره، که مردم می اومدن توی مدینه دنبال اون قائمی که توی محراب منتظره می گشتن. اینا هم توی جلسات سری می گرفتن که آقا یکی بیاد مسئولیت قائم شدن رو به عهده بگیره، بیاد بین خودم تقسیمش کنه، بخواد یکی قائم بشه. ولی واقعیت این بود که می‌خواستن قربانی بکنن. مثلا امام صادق علیه السلام یه بار عبدالله ابن حسن مسنا راضی شد که به عهده بگیره و قیام کنه. اونجا امام صادق رفت سراغش و راضیش کرد که نکنین کارو. ولی یه دفعه دیگه که راضی میشه امام صادق دوباره تلاش میکنه، این یه خورده بالاخره ابراز نارضایتی میکنه و میگه که شما به ما حسادت میکنید، شما به ما حسنی ها حسادت میکنید، نمیخواید اجازه بدید ما بزرگتری بکنیم. خلاصه پسرشو برای پسرش شروع میکنه بیعت گرفتن و بعدم منتهی میشه به این که پسرش بالاخره اینا لش میدن و میخواستن قربانی بگیرن، میخواستن رقیب از میدون به در کنن. اینا بهانه بوده، اون سازمان پشت سر اینا سازمان رو کنترل میکردن، سازمان دعوت رو. یه صحنه دیگه هم نقل شده که اون دایی کوفه به یه پیغمبری سه تا نامه میده، میگه اینم توی کافی اومده که این نامه رو ببر اول در خونه جعفر ابن محمد، اگر قبول کرد دو تا نامه دیگه رو بسوزون معدوم کن، اگر قبول نکرد برو در خونه فلان، اگر قبول نکرد برو در دومی در خونه عبدالله ابن حسن مسنا، سومی اگه قبول نکرد نمیدونم یادم نیستش، سومی اگه قبول نکرد برو در خونه آل عباس، یا سومی هم مثلا بچهای امام سجاده، الان خاطرم رفت. تو این روایت اینه که راوی میگه این آقا اومد پشت سر امام صادق، تو دنبال امام صادق تو مدینه گشت، گفتن مسجد، اومد تو مسجد دید امام صادق داره نماز میخونه، پشت سر امام صادق نشست تا حضرت نمازش تمام بشه با حضرت گفتگو بکنه. میگه که گویی امام صادق وقتی اینو بعد نشست با عجله نمازشو تموم کرد، وقتی نمازشو تموم کرد بدون اینکه اون حرف بزنه برگشت بره گفت تو من چه کار داری، پاشم کو اینجا برو، با ما کاری نداشته باش. که یعنی هم امام صادق میدونست ماجرا چیه، هم کاملا این نظام دعوت رو انکار میکرد، این دعوت به ما هیچ نسبتی نداره. این دوتا خبر هست. بالاخره همون دایی کوفه بالاخره موفق شد و صفاح اولین سخنرانی اعلام خلافت بنی عباس رو تو کوفه انجام داد دیگه. نکته بعد این جدا بودن دایی ها از هم دیگه است. هر دایی یه جایی داره کار انجام میده. مثلا دایی ایران ابو مسلم، دایی خراسان کار خودشو داره انجام میده، دایی کوفه داره کار خودشو انجام میده، همه هم میدونن دارن به یک اتفاق دعوت میکنن، ولی با هم دیگه هماهنگیشون هماهنگی به قولی فرهنگیه، هماهنگی شبکه‌ایه، هماهنگی سازمان سیاسی، سازمان امنیتی نظامی نیست. و این خیلی چیز جالبیه دیگه که شما میتونید بدون سازمان سیاسی کار خیلی عجیب غریبی انجام بدید. بنی امیه با اون بروبیایی که از تا فرض کنید تا هند تا سند همه جا رو گرفتن، اونور تا شام هم همه رو گرفتن، یعنی امپراتوری روم شرقی رو به این بردن، چیزی نمونده ازش الا همون استانبولش و همون شهر خاصی که حالا خیلی به لحاظ دفاعی گرفتنش سخت بوده. از اون طرف تا مثلا اسپانیا رفتن. این چیز به این گندگی که شکل گرفته توی این جا، توی این حکومت با این عرض و طول، اینا موفق میشن تو جانب شرق چنان حکومت رو به هم میریزن که خلافت در مرکز خودش فرو میریزه. ولی نکتهش اینه که اون قسمتش غربی تر هیچ وقت به دست بنی عباس نمیفته. تو اون قسمت غربی تر سال 137 یعنی 5 سال بعد از فروپاشی خلافت بنی امیه اصلی، یه عبدالرحمن نامی توی اون نقطه میاد اعلام چیز میکنه، اعلام خلافت میکنه. ظاهرا یه آدمی هم بوده که به هزار بدبختی نسبش رو به بنی امیه میرسوندن، یعنی به طور راحت نبود، مثلا با غیر مشروع میرسید. و یه خلافت بنی امیه را میفته که این خلافت بنی امیه همون خلافت بنی امیه اندلسه دیگه، که میشه لذا ما غرب اسلامی داریم بعدن، که غرب اسلامیه عرض کنم که امویه، و شرق اسلامی که دیگه حالا الان دیگه اموی نیست. و اینم یکی از قسمت‌های مقفوله دیگه، که آقا این تمایز بین اتفاقات غرب اسلامی و شرق اسلامی توی روایت غالب نیست. ما یه امت واحد اسلامی نداشتیم، جای تشتتی هست، یه طرف اموی میمونه، لذا اصلا محصولات فرهنگیش هم یه تمایزکی با شرق داره. به لحاظ کلامی اینا اعتزال میشن، اونا اشعری میشن، به لحاظ نمیدونم فقهی، به لحاظ‌های مختلف اینا از هم جدا هن. مثلا عرفان اینجا با عرفان اونجا فرق داره، عرض کنم فلسفه اینور با فلسفه اونور فرق داره. خیلی نقاط تمایز توی فهم غرب اسلامی شرق اسلامی. به هر حال این جریان دایی ها توی سال 132 بالاخره موفق میشن که صفاح رو به حکومت برسونن، و نامه دایی کوفه رو صفاح ظاهرن آخر سر باز میکنه و میپذیره، شروطی که داخل اون بوده تو اون نامه رو میپذیره. و این فضای کلی اون سازمان دعوته. پس این سازمان دعوت یه سازمان شدیداً متکی بر یک فضای اعتقادی کلامی و تصویر روایی، عرض کنم که تبدیل شده به انسان ها درون این داستان و روایت دارن زندگی میکنن. یه فضای اینطوریه که این بعدش مهمتر از بعد سیاسی و نظامیشه. یه نکته. نکته دوم این که این سازمان از اشتباه ما بعد از عاشورا ریشه میگیره. درک ضعیف ما از امامته که این سازمان رو درست میکنه، و تا سال 656 ما توی این سازمان گیریم و از پسش بر نمیم. و یه نکته سوم هم این که بعد از این که این سازمان بالاخره دعوت به نتیجه میرسه، اگه دقت کرده باشید به لحاظ کلامی واصل ابن عطا که پدر کلام اعتزال و کلام رسمی جریان بنی عباسه، خب من توی اطلاعاتی که الان سرچ کردم این جمله هست که واصل ابن عطا یه موالیه که جز موالی محمد حنفیه بوده. همه میدونن که او از لحاظ علمی ایده خودش در کلام رو از ابو هاشم گرفته، این پسر محمد حنفیه. یه روایت چیز دیگه هم من یادم میاد، قدیم ترا که کلام درس میدادم یادم نمیاد به چه مستری، فکر میکنم مسترش کلاسای آقای صبحانی بود، اونجا دیده بودم موقع که کلاسایشون رو استفاده میکردیم، که واصل ابن عطا برادر زن محمد حنفی است، یعنی به تعبیری دایی مثلا ابو هاشم میشه، یا مثلا برادر یکی از همسرای پدرش، یه چیزی تو این مایا، چون مادر ابو هاشم نائله خودش ام ولده، کدیز ام ولده. ولی من الان پیدا نکردم که این مادر ابو هاشم چه آیا با واصل ابن عطا نسبتی داره یا نه، یکی دیگه از همسرانی بوده که مثلا محمد حنفی داشته، ولی اینم اون گزارش اون موقع ها بود. حالا به هر حال یا جز موالی محمد حنفی است و تو اینجا ارتباطاتش جدیه، یا اینکه نسبتش بالاخره سببی هم فامیلن، ولی به هر حال او دانش آموخته مکتب ابو هاشم. ابو هاشم بسیار آدم دانشمندیه، یعنی یه آدم تیز هوش نظامی سیستم مثلا امنیتی زیرزمینی فقط نیست، آدم باسوادیه. این سازمانی که داره اینقدر با قصه های الهیاتی و علمی و با یه کلام می جنگه، داره یه سازمان اینطوری رو اداره میکنه، لذا آدم خیلی باسوادیه و واقعا یه نظام کلامی خلق کرده. و این نظام کلامی وقتی که محمد حنفیه، وقتی که بنی عباس به قدرت میرسه، این سازمان این ادبیات کلامیه میاد پشت سر بنی عباس و جریان اعتزال رو میسازه. بعدن از نوه های همین این بچه هایی که حالا توی فرزندان همین خاندان محمد حنفی هستن، بعدن توی دستگاه مثلا منصور و اینا به والی مکه و اینا هم رسیدن. این عملا دیگه جریانه به لحاظ علمی و بعد یواش های سیاسی و اینا هم یه بخش زیادش پیوند میخوره به یه چیز جالب آخرم عرض کنم، ما ایرانی ها این وسط احساس کردیم سرمون بیکلام بود. ما اومده بودیم برای اینکه خودمون رو به امیرالمومنین نزدیک کنیم، اون چیزی که از امیرالمومنین تا امام حسن تا امام حسین دیده بودیم توی کوفه، دنبال اون اومده بودیم، با شعار الرضا من آل محمد و یا لسانات الحسین اومده بودیم. خب ولی یه دفعه از توش بنی هاشم در اومد، بنی عباس در اومد. وقتی از توش بنی عباس در اومد ما خیلی تو ذوقمون خورد. یکی دیگه از جاهایی که اینا اومدن ما ایرانی ها اومدیم درستش کنیم، جد مالکی شیاییه که بالاخره رخ داده، سر مرگ چیزه ابو مسلمه، یه ادبیاتی شبیه به اون چیزی که یه ادبیاتی درست کردن که امامت به یه طریقی برای خودش داستانی داره، اگه اشتباه نکنم مال کروی است یا مال دیگران، حالا الان خاطرم نیست. یکی از این جریانایی که از همین جریان خشبیه و کیسانیه اونا داره نشأت میگیره، یکیشون معتقده که امامت رسیده به ابو مسلم. 2000 مثلا پیش با هزار جور پیچ و اینا خلاصه یه قصه درست میکنن که امامت میتونه به ابو مسلم برسه. بعد که امامت به ابو مسلم میرسونن، بعد خب ابو مسلم هم میگن که غیبت کرده و اونم میاد. خلاصه یه ببینید میخوام بگم، یعنی اگر آدم امامت رو سر راست باور نکنه، بعد هی هم فکر کنه که من الان میرم خودم هر کاری دلم خواست انجام میدم، بعدش دیگه سینه‌خیز باید برای درست کردنش تا دلت بخواد چرت و پرت بگی دیگه. و خیلی گفتن دیگه واقعا از یه جواب. حالا شما این ادبیات که من گفتم توی کتاب فرق و اینا میبینیدش، ولی یه بار بیاید این قصه رو به لحاظ اجتماعی تصورش کنید، این همه بافتنای عجیب غریب مال چیه؟ مال اینه که یه جایی باید صبر میکردن، صبر نکردن، شورش کردن، بعد حالا برای ماسمالی کردن اون دبه بافت، یا حالا مگه تمومی داره این بافتن؟ شما باید سابقه و ببینید که همین این جریان کیسانیه و همین جریانی که سازمان اولیه دعوت محمد حنفی و ابو هاشم بوده و بعد از دست اونو کنترلشون خارج میشه میفته دست بنی عباس، ببینید که بعداً توی دوره مبارزه بر علیه بنی عباس هم دوباره اینا هستن، بعد اونجا هم کلی بافتن. یه جوری باید این سازمان به این خطایی که کرده هی با بافتن میخواد این خطا رو حلش کنه و جبرانش بکنه. حالا این فضای کلی اون سازمان دعوته که بر روی یک روایت و یک قصه کاملا هیجان انگیز پر از جزئیات آخرالزمانی اینا سواره و بعد خیلی هم متکی به سازمان رسمی امنیتی سیاسی اقتصادیش نیست، شما آزاد از اونم باشی این روایت شما رو مبارز میکنه و دوباره شما یه سر جدید میشید. مثل یه موجودی در نظر بگیرید که هر چی دست و پاشو قطع بکنی خودش میتونه دوباره دست و پا در بیاره، یه همچه وضعیه این سازمانه و به همین دلیلی که تو اقطار اسلامی هی سازمان دست و پا در میاره، البته بیشتر به سمت شرق، کمتر به سمت غرب، تقریبا سمت غربش اتفاق بزرگی رخ نمیده. این حالا اون فضای کلیه که به این سازمان دعوت حاکم بوده و خلاصه جز دستپخت های اشتباه خود ما شیعیان هم.
یه نکته حالا من میام کلام شما اضافه کنم، این که یه روایتی وجود داره مبنی بر گفتگوهای ابی عبدالله با عبدالله های حجاز که یکی از این عبدالله ها عبدالله ابن عباسه. تو اون گفتگو عبدالله ابن عباس به امام حسین یه پیشنهادی میده زمانی که حضرت داره میاد سمت کوفه، میگه کوفه نرو، به جاش بیا این کار رو بکن و طرح اولیه سازمان دعوت عباسی رو انگار داره اونجا میریزه، میگه داعیانی بفرست به سایر شهرها، خودت برو یمن، اونجا شیعیان بابای تو هستن حمایت میکنن ازت، داعی ها برای تو دعوت میکنن، سپاه درست میکنن و بعد تو یک دفعه بعد از مدتی که به یک لشکری و سپاهی رسیدی قیام کن. دو احتمال میشه راجع به این روایت داد. یکی این که واقعا عبدالله ابن عباس این طرح و تئوری رو داشته و بعد اومده در روزگارهای بعدی تبدیل شده به همین ایده اصلی سازمان دعوت، یا دو که من فکر میکنم این محتمل تر هست، اینه که عباسی ها برای اینکه بتونن یک هویت مستقلی برای سازمان دعوت عباسی بتراشن، بعدها این روایت رو ساختن که بگن اصلا ایده اصلی این سازمان دعوت عباسی مال عبدالله، عبدالله هم خب مال عباس، پسر عباس، و اصلا از اون موقع ما تو این فکر بودیم، پیشنهادش رو هم حتی به مثلا فرزندان علی دادیم ولی قبول نکردن. و اینم جالبه که مثلا سعی میکردن روایت سازی کنن براش، تاریخ سازی کنن، یا مثلا یه جورهای مشروعیت رو تبدیل بکنن، یه مشروعیتی براش بسازن. اینم جزء اون چیزاییه که رب پیدا میکنه به این بحث.
من واقعیتش اصلا عبدالله ابن عباس و بازیگر این سازمان نمیدونم. یعنی این اونی که داره جون میکنه این سازمان 4-5000 نفره خشبیه رو جمع کنه محمد حنفی است. اصلا عبدالله ابن عباس لحظه‌ای که اینا میرن به سمت شام و باز دیپورت میشن برمیگردن، اینا میان محمد حنفی میاد نماز اینو میخونه. درسته اونم دیپورت شده فرستادنش سمت طائف، ولی این آدم آدمی نیستش که داره چیزی میسازه. آره من اصلا واقعا او رو توی این فاز اصلا آدم چیزی نمیبینم. یعنی مجموعه روایت ها و شخصیت پردازی هلو اصلا جواب نمیده که برگردی بگید. که یه نکته دیگه هم راجع به این جمله‌ای که گفته بگم، ببینید داعی فرستادن ابزار اصلی تشکیل لشکر تو حجازه، اصلا روشش همینه. داعی هایی هستن پا میشن میرن با ادیبان سر و سخنوری کردن و این حرفا آدم رو دعوت میکنن. کلن ادبیات حجاز خیلی وابسته به نیروی نظامی و به اون حمیت و اخلاق تحریک شجاعت خیلی وابسته است. حالا بلا تشبیه، مثلا وقتی امیرالمومنین از برای جنگ جمل را میفته به سمت برای جنگ را میفته، 500 نفر همراهش بیشتر نیستن. امام حسن که میره توی بصره و کوفه با خطابه ای که برای امیرالمومنین میکنه، که خطابه جالبیه، مثلا متن خطبه ها متنای خیلی جالبیه و جزء متنای کلامی ما محسوب میشه، گرچه خیلی کم ازش استفاده کرد، متنای کلامی دعوت به امامته. خب خوندنیه ولی خیلی هم شورانگیزه. این نحوه از رفتار، این میدونید تکنولوژی سخت افزاریشه، تکنولوژی سخت افزاری همه است. اصل داعی فرستادنه جدید نیست. اونی که جدیده اینه که این داعیا توی یک حاله ای از یک قصه آخرالزمانی برای منجی دارن کار میکنن و بعد میگن اون نمیتونه شما رو مستقیما مدیریت کنه، شما خودتون تکلیفاتون ایناست، 1-2-3-4-5 اینا رو انجام بدید. این یه اخلاق جدیدیه، یه مدل جدیدیه یا یه مدل اختصاصیه که بعدن دیگه این روش رو اسماعیلی ها دیگه تر شده رو بردن، انقدر باهاش کار کردن دیگه. خورد خورد تو جهان اسلام کلی هی حکومت اینور، حکومت کوچولو کوچولو هی باهاش درست میکردن، از مصر تا علموت تا نمیدونم قهستان کلی چیز باهاش درست کردن.
یه چیزی هم هست این که گاهی اوقات ما فهم میکنیم مثلا اهل بیت کلن علاقه به کار تشکیلاتی نداشتن و واگذار میکردن، مثلا سازمان دعوت عباسی رو گذاشتن تو بشقاب، گذاشتن جلوی مثلا اهل بیت، ائمه معصومین یعنی، و حضرات گفتن نه ما اهل این کارا نیستیم و پس دادن، در حالی که ماجرا انگار به اون هسته مرکزی گفتمانه برمیگرده. امام صادق یا امام کاظم هسته اصلی این نوع تشکیلات سازی رو قبول نداشتن و الا خودشون سازمان داشتن، از جمله سازمان وکالت که حالا معروف شده، یا سازمان نیابت خاصه و بعدش هم نیابت عامه. یعنی سازمان هست، بی سازمانی نیست. یعنی اینجا اینور کاری به تشکیلات نداره و بدش میاد و اینها، چون گاهی اوقات اشتباه واقعا برداشت میشه از تاریخ، یه جوری داره روایت میشه که انگار اهل بیت ما کار تشکیلاتی بدشون میومده، یا نمیخواستن، یا مشروع نمیدونستن، یا با حکام جور دست دوستی میدادن، بی خیال قیام بودن، بی خیال مبارزه بودن. نه من فکر میکنم برعکسشه، یعنی واقعا اینجوری نیست، با مشکل داشتن با این سنخ از هدایت کردنی که برای مطامع دنیوی بیشتر یا برای رسیدن به قدرت‌های مادیه، و اون شکل فکری رو واقعا رها نمی کرد.
من تصورم اینه که من قبلا یه سه جلسه ای بحث رو چون امام سجاد گفتم، امام سجاد ما تشکیلات بعد ما شیعیان پس از عاشوراییم و شیعیان پس از عاشورا تمام فونداسیون ساختارشون امام سجاد ریخته. ما خیلی نسبت به امام سجاد چیزیم ضعیف مطالعهش کردیم، چون حالا به دلایل مختلف بی‌دقتی کردیم. این 35 سال امام سجاد شورانگیزه، خیلی فوق‌العاده از کار امام سجاد. و این تشکیلات فقط ببینید ناگهان بزرگترین مشکل نکته، یه نکته بگم، هیچ کدوم از اصحاب امام سجاد اصحاب امامان قبل نیستن، هیچ کدوم. یعنی اونایی که ارتدن ناس بعد الحسین الا الثلاث او خمس او سب، اگه اون 3 یا 5 یا 7 نفر نگاه بکنید همشون جدیدن. یکیش مثلا یحیی ابن ام طویله که برادر رضایی خود حضرته که مهمترینشون هم همین اینه. یکیش ابو حمزه سومالیه، یکی ابو خالد کابلیه. اینا هیچ کدوم این حجازی ها و کوفی های سابق نیستن. امام سجاد چرا نمیتونه با قبلی ها کار کنه؟ چون این قبلی ها تصورشون از امامت سیاسیه، صرفاً اعتقادی نیست، صرفا سیاسیه. امامت سیاسی هم یعنی الان بدو مشکل بحران چیزو حل کن. ببین مثلا میمونه که الان که جمهوری اسلامی تشکیل شده، ما از ولی فقیه بخوایم که همین الان مثلا تو یکی از این جنگات دیگه تکلیف اسرائیل مشخص کنه، تو یکی از جنگا مثلا تکلیف عربستان مشخص کنه. میگه نه آقا، ما یه اتمام حجت تاریخی داریم، بعضی چیزا طولانی مدت‌تر، سازمان شما تو یه مرحله دیگه میتونه این جنگو انجام بده، باید برید به اون مرحله برسید تا بتونید انجام بدید. ولی اینا این حرفا سرشون نمیشده. نیست یه تجربه حکومت با امیرالمومنین داشتن توی اون 4-5 سال، خودشون رو جز زینفعان قدرت میدیدن. مثل اون که ما الان یه حزبیم، این کتابی که به اسم حزب علوی و حزب اموی دفتر تبلیغات چاپ کرده، آقای سبحانی هم مقدمه زده، فکر کنم آقای حیدری نام یه نویسندشه، واقعا حرف درستی میزنه که توی این دوره اینا به علت نزدیک بودن به دوره قدرت سیاسی نمیتونستن از این پارادایم ذهنشون رو خارج کنن و اتفاق عاشورا پایان ورشکستگی بزرگ این نگاهه. یا خیلی سیاسی هستید، خیلی بدو نمیخواد انجام، بیا امامتون 72 نفر بیشتر دورش نبودن وقتی کشته شد. بعد از اون امام سجاد یه سازمان دیگه داره میسازه. این سازمان دیگه هیچ ربطی به مختصات سیاسی سوار بر جهل مردم و اینا نداره. این انسان رشد یافته میخواد و دنبال دولت مستعجل هم نیست. این سازمان متفاوت هم فکر نکنید مثلا سال 1000 جواب داده تو حکومت مثلا امام خمینی، سال 1400 مثلا جواب داده ها. این از لحظه ای که شروع کرده امام سجاد، از اون روزایی که 5 سالی که امام سجاد داره فقط گریه میکنه و بعض امام حسین میگه، تا موقعی که داره عبادت میکنه، تا موقعی که امام باقر داره علم میاره، علم جدید میاره با علمی که دارن اونا درست میکنن که دیگه از فقاهت و شریعت چیز نمیمونه، امام باقر یهو داره دوباره رجوع به دین ایجاد میکنه، تا امام صادق، تا امام کاظم که حالا شروع میکنه به جمع کردن قدرت مالی. یه دفعه اینقدر عددهای مالی که داره میاد توی دوره امام کاظم زیاده که بعضیا بهش میگن که میرن پیش هارون، به هارون میگن که اولا که السلام علیک یا امیرالمومنین به دو نفر تو این حکومت گفته میشه، تو میگی من این سر تا اون سر حکومت منه، تو این مملکت به دو نفر السلام علیک یا امیرالمومنین گفته میشه، دو تا خزانه هم وجود داره تو این مملکت که گفته شده همین سه آیت بود که از تو بنی هاشم هم بود یکی رفت، پسر برادر حضرت بود دیگه، حضرت هم خیلی تلاش کرد نره نشد. این سه آیت ها سایت های بزرگی بود و قریبه به واقع هم بود، عدد های خیلی بزرگی دست امام کاظم بود. غیر از اون عدد هایی که دست چیزا بود، دست وکلا بود، که اینقدر عدد ها درشت بود که بعد از امام کاظم زدن زیرش، گفتن اصلا امام کاظم به شهادت نرسته، امام کاظم غایب شده. همون حرف هایی که دیگران زده بودن یه بار دیگه تکرار کردن، این پوله رو نگه دارن پیش خودشون سازمان رو ادامه دادن. ببینید میگم فاصله امام کاظم تا فاصله امام سجاد تا فاصله ای که امام رضا بیاد توی نیشابور بگه انا من شروطه ها خیلی فاصله کمیه. تازه سازمانش هم شکست نخورده، برخلاف سازمان و طرف مقابل که میخواد با فاصله کم کارو پیش، میخواد زود کارو پیش ببره، اما هم به نتیجه نمیرسه، هم تو سال 656 پوست هممون کنده است. اتفاقا سرعت سازمانی که درست با اهل بیت دارن کار میکنن فوق تصور همه راندمان داره. هیچ کی فکر نمیکنه با این سرعت بشه اینقدر به دست به فتوحات پیدا کرد. از امام باقر تا امام صادق میام دیگه اوجشو بذارید، بعد بگه چقدر طول کشیده امام هادی اومده اصلا برای ما زیارتنامه جامع کبیره خونده. انا ولکم قلوب اللتی تولل لا ریاضت و بالخوف و رجا، عبارت های زیارت جامعه امت المومنین، عبارت های زیارت قدیریه، که اصلا انقدر اینا متفاوته که همه میخوان برگرم بگن که اینا رو چیکارش کنیم، این اصلا یه چیز جدیدیه، این سطح از کجا شروع شده؟ هم کاری که امام سجاد شروع کرد، یه سازمان دیگه است. اصلا هم راندمان این سازمان دیگه پایین نیست، خیلی هم سازمان عریض طویلیه، پرتوانه، اصلا هم سازمانی نیستش که مخوف زیرزمینی و نظامی باشه، ولی پرتوانتر از اون سازمان بی خود دعوتیه که اونا درست کردن. یه جمله معروف شده تو دوره اخیر که شیعیان یمن برگشتن گفتن بعد از 1000 خورده سال مبارزه و شمشیر به دست بودن ما زیدی ها، حالا باید پاشیم بریم از یه سید جعفری تبعیت کنیم. اینا الان شمشیر به دست تر از ما هن. یعنی انقدر خوب بازی کردن که حالا که شمشیر رو دست گرفتن ما هم قبول میکنیم که شما شمشیر به دست تر از مایید، ما میایم تو بیعت شما، فرمانده شما باشید. در حالی که همه تاریخ ما رو مسخره کردن دیگه، مرحوم توسی، شیخ توسی توی مقدمه تهذیب میگه وقتی غیبت شروع شد همه شیعیان اثناعشری گرخیدن به تعبیر بیادبانش که ما اصلا بلد نیستیم بدون امام زندگی بکنیم، و ایشون اسم یکی رو میاره، ابو هاشم هارونی، ابو حسین هارونی، چی تعبیری میگه از بزرگانش امامیه اثناعشری بود، انقدر بهش فشار اومد ول کرد زیدی شد. ما اصلا بلد نیستیم اینجوری بدون امام زندگی بکنیم، اونا بلدن حداقل بدون امام زندگی بکنن. این مثلا سازمان تونست دور خودش تو مثلا شیخ طوسی اومد تو کتاب تهذیب روش زندگی متشرعانه شیعه‌ای که تا حالا بدون امام بلد نبود زندگی بکنه رو در آورد و شد کتاب تهذیب، که اولین کتاب فقهی ما، که فقه رواییه. خلاصه به نظرم این سازمان جایگزینه مهمه. نکته دقیقی که آقا تصور نشه ائمه وایسادن بغل، ائمه دارن یه سازمان دیگه میسازن، اصرار هم دارن همه بیان اینور، ما این که نمیایم اینور میریم یه سازمان دیگه میزنیم، و اون سازمان هم خوب خسارت، یعنی خسارتی که این سازمان زده واقعا عبرت انگیزه. جا داره که جمهوری اسلامی یه بار دیگه مختار رو بسازه و توش نشون بده که کار خوبی کردید انتقام گرفتید، امام سجاد هم سر انتقام گرفتنتون از قتل عاشورا باهاتون امرای کرده، ولی بقیه کاراتون اصلا تو بازی نیست و بد شکست خوردید و بد شکست دادید جامعه رو. میگم خزعبلات کلامی که توی این سازمان داره شکل میگیره، از نمیدونم محمد حنفیه توی کوه رضوا به زنجیر کشیده شده تا توبهش خدا قبول کنه بعد دوباره ظهور کنه، تا ابو مسلم هم اتفاقا غیبت کرده دیگه، هر ننه قمری غیبت میکرد تو ساختار اینا، چون راهی نداشتن دیگه. این بافتنیایی که داره تو این دوره شکل میگیره مال همین چرت و پرتیه، که این چرت و پرت ها مال اون حرف گوش نکردن اولی است. در حالی که شیعه حالا داره خودشو پیدا میکنه، کیسانیه به خزعبلگویی افتاده. السلام علیکم و رحمت الله.